أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. كلام در صحيحة محمد ابن مسلم بود. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال عليه السلام لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون عليكم السلام ورحمة الله، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. به نظر می رسد در این روایت سه احتمال داده می شود که طبق دو احتمال روایت دلالت بر نجاست اهل کتاب می کند، طبق احتمال سوم نه تنها دلالت بر نجاست ندارد، بلکه می توان از آن طهارت اهل کتاب را نیز استفاده کرد. اما احتمال اول که دیروز آخر بحث اشاره شد و تقویت کردیم، این که امام علیه السلام سه جمله دارد. جمله اول دلالت دارد بر ممنوعیت اکل از ظروف آنها. ما باشیم و این جمله نهی از اکل در ظروف اونها ظهور دارد در حرمت اکل، لا تأکلوا، و این حرمت اکل علتی نمیتواند داشته باشد الا نجاست اونها. اما دو جمله بعد با توجه به قید الذی یطبخون و التي يشربون فيها الخمر دلالت بر نجاست ذاتی ندارد، کأنه امام علیه السلام خواسته است تأکید بر حرمت استفاده کند از ظروف اونها و اطعمه اونها، هم به دلیل نجاست ذاتی و هم به دلیل نجاست عرضی در طعام مطبوخ و ظروف شراب. اگر این احتمال در روایت مسجل شود، دلالت روایت تام و تمام. احتمال دوم این که بگوییم جواب اصلی امام که مراد جدی امام علیه السلام هم هست، همون جمله اوله لا تأکلوا فی آنیتهم، و این ظهور در حرمت و نجاست داره. اون دو جمله بعد حقیقتاً صادر شده است، چون عامه گفتیم اهل کتاب را ذاتاً پاک می دانند، نجاست را نجاست عرضی می دانند، کل خنزیر و الخمر که اونها استفاده میکنه. امام سلام الله علیه با جمله اول نجاست ذاتی اهل کتاب را تثبیت فرمود، منتها تقیتاً جمله ای را بیان فرموده که حاوی مطلبی است صحیح و در این حال تقیه هم با اون ادا می شود. مطلب صحیح این است که حق نداریم از قضای مطبوخ اونها که عادتاً با خنزیر همراه است، با میته همراه است، استفاده کنیم. حق نداریم از ظروف شراب که اونها با شراب می‌خوردن استفاده کنیم. منتها این دو جمله که که نجاست عارضی اونها را افاده می کند، تأکیدن بر نجاست نیست، اون گونه که احتمال بله اول می گفت، بلکه تقییتن هست. مؤید احتمال اول ظهور واو است در عطف، که یک مطلب مستقلی را بیان می کند، ولا من طعامه ولا فی آنیت. مؤید احتمال دوم فتوای بزرگان عامه است بر طهارت ذاتی اهل کتاب و منحصر کردن نجاست، بفرمایید به چی؟ به نجاست عارضی. این هم احتمال دوم. احتمال سوم در حدیث شریف این است که بگوییم اساساً لا تأکلوا دیگر در این روایت ظهور در حرمت ندارد، نهایت چیزی که از روایت استفاده می شود حرمت استفاده از ظروف در صورت علم به نجاست است. این که قطعیه، جای بحث نداره. و کراهت استفاده از قضا و ظروف اهل کتاب. چرا؟ چون اینها در معرض استفاده از نجاست های قطعی هستند. تا علم پیدا نکرده این حرمتی نیست، اما نهایتا بفرمایید کراهت هست. نه حالا میگم مؤیدش این دو قید التی یشربون فیها الخمر و الذی یطبخون است. ما باشیم و جمله اول، اولا لا در لا تأکلو ظهور در حرمت داره و کلمه ثانیا کلمه فی آ نیتهم مطلق است. چه آنیه ای که یشربون فی هل ما چه خمر، منتها تمسک به اطلاق جمله اول منوط است به این که مجموع روایت محفوف به قرائن برخلاف نباشد یا محتمل القرینیه در جمله نباشد. شما میدونید یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که قرینه یا محتمل القرینه نباشد. این دوتا جمله التی یشربون فیها الخمر، الذی یطبخون، قرینه می شود که اون جمله اول مطلق نیست، صرف ظروفی است که اونها استفاده می کنند در نجاست. حالا عرض کردم اگر علم دارم که این ظرف بالخصوص، این غذای بالخصوص شراب و خمر درش بوده، خنزیر درش بوده، خب تکلیف روشن. اما اگر علم به طور عینی و تفصیلی نداشتم، حداقل بفرمایید چیه؟ احتمالش قوی است. عادتا اینها استفاده میکنه، عادتا کسی که غذا درست میکنه از اهل کتاب، میته، گوشت خم، گوشت خنزیر، لحم خنزیر درش استفاده در ظروفشان، دیوانهاشون معمولا خمر میخوند. منتها چون یقین نداریم از این ظرف بالخصوص هست، احتیاط میکنیم. این هم احتمال سوم در روایت. چشم نجازه بید. اون چه گفتیم فقط و فقط همین روایت، دیگه از جای دیگری کمک نگیریم. طریق بحث در روایات اینه که اول خود روایت را به ما هیهیه معنا کنی، بعد ببینیم با قرائن و ادله منفصله چه باید کرد. این معنای خود روایت. خب توجه کنید، شد چند تا احتمال؟ سه احتمال. احتمال اول این که امام در جمله اول حکم حرمت و نجاست ظروف اینها و در عینها نجاست خود اهل کتاب را ذاتاً بیان فرموده، دو جمله بعد تأکیده، یعنی علاوه بر نجاست ذاتی احتمال نجاست عرضی هم هست، قوی است. احتمال دوم، جمله اول تمام شده، امام تمام مقصود خودش را با جمله اول رساند، لا تأکلوا فی آنیتهم، این جمله مراد جدی داشت، اما چون عام مخالفان با نجاست ذاتی اهل کتاب، امام حقیقتاً دو جمله را اضافه میکنه که اون دو جمله درسته، مطلبی است درست، منتها با وجود نجاست ذاتی نوبت به بحث نجاست عرضی نمیرسه. اما چرا امام بیان کرده؟ برای این که نحو موافقتی ازش با عامه استفاده بشه تقیتا. اگر احتمال اول و احتمال دوم باشد، روایت می شود جزء ادله قائلین به نجاست اهل کتاب. اما احتمال سوم، بگیم درست لا در لا تأکلو، اگر ما بودیم و همین لا ظهور در حرمت داشت، درست این فی آنیتهم مطلقه، چه آنیهی که در معرض استفاده خنزیر و خمر باشد چه نباشد، مطلقا و این ظهور در نجاست ذاتی داره. اما ما علاوه بر جمله اول دو جمله بعدی در روایت داریم: تمسک به اطلاق فی آنیتهم وقتی میسر است که محتمل القرینه ای نباشد. اون التی یشربون فی الخمر و الذی یطبخون که ظهور در نجاست عرضی دارد، قرینه می شود بر این که دست از اطلاق فی آنیتهم برداری. بگیم نهایتا روایت دلالت بر کراهت استفاده از ظروفی می کند که دست اونهاست، چون اونها معمولا در قضایشون خنزیر دارند، معمولا در ظروف لیوانها و اینها خمر می ریزن و در معرض نجاست هست عادتا. حالا اگر علم به نجاست داری که روشنه، محمد ابن مسلم جا نداره سوال بکنه، دیدم در این ظرف خوک درست کردن، آیا از این ظرف استفاده کنم؟ اینو که دیگه بر محمد ابن مسلم مخفی نیست، حکمش واضحه. اونی که جای سوال داره این است که بفرمایید بالخصوص نمیدانم این ظرف استفاده شده یا نه، چون عادتا در معرض استفاده اونها از نجاسات کراهت دارد از ظروف اونها استفاده کنیم. اگر این احتمال سوم شد، روایت نه تنها دلالت بر نجاست اهل کتاب نمی کند، بلکه شاهدی است بر طهارت. حالا بگو سید،
این احتمال سوم آیا خصوصیت برای اهل کتاب میسر فقط به صرف در مرز
ما؟ ببینید، اهل کتاب و اهل ذمه و مجوس یه حکمی دارن، مشرکین که حکمشون رو اینو فقها جدا کردن، مسلمان هم که حکمشون جدا، بر مسلمان ها اصالت و طهارت جاری، مگر اینکه کسی باشد که دائم الخمر باشه و از جهت دائم الخمری در خونه شما یک عنوان ثانوی بیاره، در مسلمان ها اصالت و طهارت است. نسبت به مشرکین هم که این آیون میگن نجاست مسلم انده میموند، اهل کتاب و مجوس اینها هم فقط اگر شما یقین دارید که استفاده کردن میشه نجس، اما اگر یقین ندارید طاهر، نهایتا کراهت. از کنم به حضور شما یه بحثیه در مجوس که آیا مجوس اهل کتاب هستن یا نیستن، یه بحثه. منتها مجوس اون زمان در زمان روایات تحت ذمه و احکام ذمه نبودند. اونایی که اهل ذمه بودن یهود و نصارا که جزیه می پرداختن اینا، لذا بعضی از احکام اینها ممکنه با هم دیگه مشترک باشه. آقای محمد ابن مسلم جدا میکنه مجوس را از اهل ذمه. اهل ذمه یعنی یهود نصارا که شرایط ذمه را پذیرفتن جزیه میدهند، مجوس هم آیا ملحق به مشرکینند یا ملحق به بفرمایید اهل کتابن؟ فیه بس
شما
خب این میشه معید کسانی که میگوین مجوس اگر ذمه اگر جزیه به پردازن میشون اهل ذمه. باز عنوان اهل کتاب آیا بر اونها صادقی یا نه جای بحث.
کتاب ماوراءالطبیعه و فقه بحث داره بر چی داره برجسته میکنه مورد بحث کافر که داره احسانشو کل نورسی داره با آیات روایات صاحبین و صاحبین همه و از کل حق
ما هم اگر عجل نفر مایی تو برنامه مون هست انشالله میرسیم. چون طبق حرف قربه میگه میشه چون قربه خودش مطرح کرده با طبق قربه میگه میشه. چون
اینا در مقام سقوط احتمال
بله
اما در مقام اثبات احتمال اول مردوده چون از عدم تأکید احتمال دوم مردوده چون تقییه در جایی من دیده که همه قائل باشن به نجاست در حالی که بعضی قائل شدن به
همه قائل باشن به طهارت
در حالی که بعضی قائل شدن به نجاست علاوه بر اینکه اینجا تعامل لزمیت به خونه دیگه تقییه نداره همه قبول دارن چه قائل نمیتونه
همین و همین و همین تقیه با همین ادا میشه دیگه
این اولیش تقیه در جایی که همه قائل بشن به طهارت اهل کتاب.
خب این دوتا دیگه چی؟
حالا ظاهرا اینجور این وسط عبارت سوم که همین در مطلق رو مقید بکنه
ارزم به حضور باهر و نور سرکار فیض آسای مناقب شعار عزت بسار ملائک پاس دار برای این جواب داده شو به همین اندازه. در مورد تقیه اگر یادتون باشه خیلی شذ و ندر از اونها به نجاست اهل کتاب معتقد بودن. بزرگانشون اساسا در اهل کتاب شبهه نمی کنن. اگر شبهه ای دارن در مورد مشرکینه نه در مورد اهل کتاب. فخر و برخی دیگر که تأملی داشتن در مورد مشرکین بود نه در مورد اهل کتاب. پس قول 99% دیگه حداقل از اهل سنت قول به طهارت اهل کتابه و اینجا جای تقیه است. دیگه تقیه اونجاییست که شما والله هیچ مسئله رو پیدا نمی کنید که یه سنی دو تا سنی یه حرف دیگری زده باشن. تقیه جاییست که قول اغلب عامه باشن. بله 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 از همون زمان، یعنی چه از زمان قبل از امام چه زمان امام الی یوم ناهازا. البته حالا فقهای امروز نصفش هم مثلا میشه فقیه گذاشت، حالا بازم قبلی هاشون یه مقداری، حالا همه شون اینا قائلن به طهارت اهل کتاب. حالا صعب کن ما هنوز چی نگفتیم ما فقط جان
دوباره
نمی‌خواستم
تداوم در تقیه است، یعنی شما قسمت اولش به هر حال اهل سنت هم عرفن بهشون این روایتو بدین، شما فرمان قسمت اولش اینا ازش حرمت می‌فهمن.
درست
خب این چطور داره میگه آقا این روایت داره حرمت می‌فهمه؟ درسته اهل سنت هم حرمت می‌فهمن، دیگه نمیشه بگیم اولش تقیه نیست بعدش تقیه است.
خب بارک‌الله. یه اشکال امروز خیلی تفاوت داشت با حرف دیروزه من از زمین الی الارض. خب میدونه نه او حرف دیروزت که میگوشی شما روایت رو جداگانه معنا نکنید مال روایت اول. عرضم به حضور شما تقیه ضرورته و ضرورت تتقدر به قدرها، یعنی باید به اندازه ضرورت امام تقیه بکنه. اگر ممکن است جمله ای بگوید که جمله درست باشه در این حال تقیه هم شده باشد، نوبت نمی رسد به این که جمله ای بگوید که غلط باشه تا تقیه کنه. امام یه جمله فرمود است که درسته، جمله اول، و اون جمله این است که لا تأکلوا فی آنیته. شیعه با مراجعه فقها شیعه با قرائن دیگر میفهمند مراد امام همون ظهور ابتداییش، و میفهمند اون دو جمله بعد تقیعی صادر شده، هیچ مانعی هم نداره. شما سه تا جمله بفرمایید، جمله اول هم مدلول استعمالیش درست باشه هم مدلول جدیش تمام باشه، دو جمله بعد هم درست باشه، یعنی مفهوم غلطی ازش استفاده نمیشه. الّتی یطبخون نجسه، الّذی یشربون فیها الخمر نجسه. منتها مراد جدی امام علیه السلام نباشد. اتفاقا اگر حمله بر تقیه کنی، امام خیلی هنرمندانه اینجا تقیه فرموده، در این حال که حکم واقعی را بیان فرموده است، مطلبی را هم نگفته که اهل سنت ازش بخوان سوء استفاده کنن، بگوین چرا گفتی لا تأکلوا فی آنیتهم. امام میفرمان که گفتم الّتی یشربون فیها الخمر الّتی یطبخون. به شیعه هم که گفته بشه، میگه اون جمله اول مراد منه، جمله دوم و سوم موافق اونهاست، ولی در عین اون که موافق است صحیح هم هست، هیچ اشکالی نداره، بلکه باید این کار رو بکنید. و لحاظا میگویند در تقیه تا گفتن جمله صحیح ممکن است، نوبت به جمله باطل نمیرسد، تا توریه ممکن است، نوبت به عدم توریه در تقیه نمیرسد. چرا؟ چون تقیه ضرورته و از ضرورات تتقدر به قدره ها.
تتقدر در صورتی که نقض غرض نشه. الان این نقض غرض شده. مثلا یکی بگه خدا لعنت کنه فلان خلیفه، بعد بگه البته منظورم مثلا یکی دیگه.
اتفاقا گفتم، زیادم گفتم. اتفاقا از این نوع جمله ها خیلی فراوان دارید. خیلی فراوان. گفت خلیفه پیغمبر کیه؟ من بنته فی بیته.
نه، اون خب بلاغیه که میاد به صورت،
اینم اتفاقا در رأس بلاغته. خب حالا اجازه بدید دیگه حرفی نیست. چشم، حالا نگفتیم هنوز، ما سه تا احتمال وقوع بکشن ثبوتن
دادیم.
اگر هیچ کدام از این روایات بر دیگری ترجیح پیدا نکرد، طبیعتا روایت مشمل میشه. جانم،
احتمال سوم رد میشه به دلیل اشتهاد این که اول بحث که آیا دو تا امر مثبت، یکی کل یکی فرد، وقتی مثبت چون هر دو تاش، آیا میتونه فرد قید واقع بشه برای کلی؟ چه تو آن چه تو هست؟ حالا یه سوال، آنیه مفرد یا جمع اینجا؟
آنیه مفرد.
خب اطلاق، آیا کلی اطلاق مثبت اینجا؟ در فرد اگر آیا بگن قید یشربون از فرد نمگن قید نم مثبته، آیا یک فرد مثبت میکنه یه کلی یا قید بزنه که مثبت باشه؟ این اول بحثه. خب
بارک الله احسن.
بعضی ها پذیرفتن، حالا سعی که ما شک کردیم
اول خود گفتی بود هیچ کسی میذاره بعضی ها پذیرفتن.
نه، بعضی ها پذیرفتن که همون خواستش پذیرفتن، اطلاق همون قیدش نپذیرفتن. حالا میخوایم بگیم که اینجا فوق شک میکنم که آیا این قید هست یا نیست، و این در شک عدم تفیده.
عرضم به حضور باهر و نور، بازم با همون ادامه که برای ایشان گفته هم با همین
میبرد. آنیه جمع اناه،
آنیه انا آره انا مفرد انا آره اجازه بدید آره انا آره اجازه بدید اصلا نوبت به حرفا نمیرسه. اونی که ما میخواییم بگیم اطلاق و تغییر نیست که جمله بعدی بیاد مقید جمله اول بشه، نه، محتمل و صارفیه است. شما میگید مقدمات حکمت میخوان، یک جمله در مقام بیان باشه، یکی دیگه از مقدمات حکمت چیه؟ نه محتمل القرینه در کلام نباشه، محتمل الصارفیه در کلام نباشه. این دو تا جمله بعد احتمال داره که از اول نگذاره اطلاق در کلمه آنیه درست بشه، در هم ظروفی که نجس بوده، هم ظروفی که استفاده نجس نکردن. شما در جایی که میگید محتمل القرینه نباشد، نمیخواد با اون محتمل القرینه جمله اول را مقید کنید، میخواید بگید این باعث میشه اون جمله ای که به صورت ظاهر اول مطلق میدیدیدش دیگه مطلق نباشه، از اول منصرف بشه. ببینید انصراف نه تغییر، انصرافه. پس حالا دیگه فرق نمی کنه آنیه مفرد باشه یا
حالا اگر شرط جو اگر جمع شد، اگر آن شد، آن یا خالی دل وزنش هستن جمع مزاد
خب
در وزن کنه بازه خب اون بب نمیشه. حالا بحث اینجا نیست، بحث اینه که آیا اگر از کار فهمیدید که احتمالون
قرینه
حالا شرط گفتیدیم
همین احتمال قرینه، باری کلام صرف احتمال قرینه شک رو که بیاره در اطلاق دیگه شما اطلاق نداره. همه میگن اینه یعنی درست اون قدر متیقن در مقام تخاطب مورد بحثی که جز مقدمات حکمت هست یا نیست، اما عدم وجود محتمل الصارفیه محتمل القرینیه در کلام عند الکل جزء مقدمات حکمته.
خب
حالا ما اینو یعنی اصلا ادعا منعقد نمیشه. شک به استبعت به عبارت دیگر شک در تحقق اطلاق مسابقه است با عدم تحقق اطلاق. بنای اوقلا این است که اطلاقی ندارن.
اوقلا نه
اوقلا این مزان مختلف ما هم جز اوقلا این مفقه هم جز اوقلا
اوقلا مزان وجود قرینه چه برسه به محتمل قرینه. خب فضل هم محتمل بعد از فرق یعصن سفر حکم به زور
میکنه. اگر قرینه پیدا نکردن در خود جمله، در خود جمله اگر قرینه منفصله پیدا نکردن اطلاق، اگر قرینه منفصله پیدا کردن تقییر میشه، اگر در جمله محتمل و تقیید بود، محتمل و صارفیه بود، هیچ کس نمیگه دیگه اصل اطلاقه، اصلا انعقاد اطلاق اصلش درست نیست.
خب کلام در اصل مجمل نمیشه. خب ما از اینه که
کلام مجمل نمیشه، فقط قدر متیقنی داره، قدر متیقنش ظروفی است که اونها ازش استفاده در نجس کردن. اون نجس وقتی که ببینید، وقتی که نتونید به اطلاقش تمسک کنید، عزیز من، اونی که میگن دلیل لفظی اطلاق نداره درست، اما وقتی اطلاق داشته این قدر متیقن نداره، وقتی است که اطلاق داشته باشه. اما اگر اصل انعقاد اطلاق درش مشکوک شد، دیگه جای تمسک به قدر متیقن. ما هم میگیم آخر الکلام. چرا؟ چون هیچ کس نگفته شما جزء مقدمات حکمت، شما که خیلی اصولی میاد جلو، آیا جزء مقدمات حکمت این نیست که محتمل و صارفیه در کلام نباشه؟
ما یوجه بونه انتفاع تاین دو قدر متفق در مقام تفاق تو که قبول نده آزی ها دو میش ما یوجه بونه تاین نه ما یوجه بونه احتمال تاین این نست سریه که پایه ما یوجه بونه انتفاع ما یوجه بونه تاین نه انتفاع ما یوجه بونه احتمال تاین. حالا
شما علیکم بالمراجعه بالمتون الاصولی یا میدونم مسلطی مجددن همشون تصریح میکنن به این که نه تنها وجود قرینه، بلکه اگر گوینده دلیلشون هم اینه، دلیل هم دارن، میگن ما اگر احتمال بدیم گوینده عاقل به وجود اون قرائن اتکا کرده و جمله را مطلق گذاشته، دیگه یقین به حدوث اطلاق، یقین به حدوث اطلاق اصلا نداریم. خب شد سه احتمال در روایت. از این سه احتمال به نظر می رسد احتمال سوم با توجه به روایات دیگر قابل تأیید باشه و الا ما باشیم و همین روایت لیس الا سه تا احتمال در روایت داده می شود. هازا انشاءالله فردا سراغ روایت، من آدرس بدم که برای فردا مراجعه کنید، حسنه کاهلی می رویم. آقایونی که می خوان بحث رجالی داشته باشن در مورد علی ابن حکم تحقیق کنید در رجال، در مورد عبدالله ابن یحیی الکاهلی هم تحقیق کنید. روایت در وسائل جلد 3 514 باب 14 ابواب نجاسات حدیث 2، این بحث فردای ما، جلد 3 514 باب 14 ابواب نجاسات حدیث 2. صلی الله علی محمد و آله.